نشست اسامبلی پارلمانی ناتو امروز در سلواکیا آغاز می شود. اوضاع در شهر نجف عراق امروز آرام گزارش می شود. فرانسه و آلمان در قطعنامه در مورد عراق خواستار تغییرات شدند. و 20 تن از جنگجویان جدایی طلب در چچنستان کشته شدند. تفصیل اخبار. نشست بهاری اسامبلی پارلمانی سازمان ناتو امروز در براتیسلاو مرکز سلواکیا تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز می شود. در این گرد همایی پنج روزه نمایندگان 26 عضو سازمان ناتو و یک تعداد کشورهای دیگر اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود مذاکرات روی نقش ناتو در بازسازی و ثبات در افغانستان و عراق و همچنان همکاری ها در جنگ علیه تروریسم متمرکز باشد. پلیس در براتیسلاو به روز پنجشنبه دو خریطه مواد انفجاری را در نزدیک عمارت کشف نمود که در آن نشست ناتو برگزار می شود. مواد انفجاری کشف شده بعداً توسط متخصصین خونسا گردید. اوضاع در شهر نجف عراق پس از مائده میان نیروهای آمریکایی و وفاداران مقتدا صدر پیشوای مذهبی اهل تشیع عراق امروز آرام گزارش می شود. سخنگوی قوای ائتلافی به رهبری آمریکا در عراق دان سینور گفت نیروهای ائتلافی در مورد پیشنهاد مقتدا صدر مبنی بر پایان بخشیدن به برخوردها در نجف و شهر کوفه محتاطانه خوشبینند.
We are hopeful that Muqtada al-Sadr will live up to the commitments he made in this letter.
امیدوار هستیم که مقتدا صدر با تعهداتی که در نامه خود سپرده است وفا نماید. در صورتی که مقتدا صدر با تعهداتی که بر اماکن مقدس شیعه سپرده وفا نماید، ما نقش خود را بازی خواهیم کرد. تحت مائده‌ای که دیروز اعلام شد، مقامات آمریکا و عراقی موافقت کردند تا امر دستگیری صدر را که گمان می‌رود در قتل پیشوای رقیب خود دست داشته باشد، به تعویق اندازند. صدها تن از ملیشه ها طی چند هفته اخیر در شهر نجف در اثر برخوردها با نیروهای آمریکایی به قتل رسیدند. گزارش های رسیده ها کیست که یک عضو شورای حاکمه در عراق از سوی قصد بر وی جان به سلامت برده است، اما یک پسر و حداقل یک محافظ وی در اثر حمله کشته شدند. قطار وسایط سلما خفجی به روز پنجشنبه در منطقه یوسفیه زمان مورد حمله قرار گرفت که از نجف به بغداد سفر میکرد. وی به خاطر کمک در مذاکرات میان افراد ملیشه‌ای پیشوای مذهبی عراق مقتدا صدر و نیروهای آمریکایی جهت پایان بخشیدن به برخوردها به شهر نجف رفته بود. حمله به جان خفجی یک هفته پس از قتل رئیس شورای حاکمه عراق عزالدین سلیم صورت گرفته است. عزالدین سلیم یک هفته قبل در اثر بمبگذاری توسط موتر در بغداد کشته شد. رهبران فرانسه و آلمان خواستار تغییرات در مسوده قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و انگلستان به ملل متحد پیشنهاد گردیده شده اند. رئیس جمهور فرانسه ژاک شیراک گفت قطعنامه پیشنهادی آمریکا و انگلستان به گفته او به بهبود جدی نیاز دارد. شیراک گفت حکومت موقت عراق که قرار است در دهم سرطان قدرت را به دست بگیرد، باید در تمام ساحات چه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیکی کنترل را به دست داشته باشد و اظهار داشت همچنان کنترل منابع گاز و تیل عراق در دست عراقیان باشد. گرات شرودر صدر اعظم آلمان نیز خواستار انتقال حقیقی قدرت به عراقیان شد. اما شرودر در رابطه با خروج قوای ائتلافی به رهبری آمریکا از عراق در آغاز سال آینده میلادی با ایالات متحده پیوست. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک جهت گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو می باشد. انتظار می رود گفتگو میان رهبران روی منازعه میان فلسطینیان و اسرائیل باشد. توقع می رود اوضاع در عراق، همکاری در جنگ با تروریسم و پیشرفت در روابط میان روسیه و مصر نیز مورد بحث قرار گیرد. مصر یکی از شرکای مهم اقتصادی روسیه در شرق میانه است. قوای فدرالی روسیه می گویند که 20 تن از جنگجویان جدایی طلب را طی عملیات خود در جنوب چچنستان به هلاکت رساندند. دگروال الیا شبالکین با آژانس خبری ایتارتاس روسیه گفته است این جدای طلبان در جریان عملیات دروزه در ولسوالی های ویدون و شالی و شاتوی به قتل رسیدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه از قول یک مقام اداره طرفدار روسیه در چچنستان گفت از روز چهارشنبه بدین سو 5 سرباز روسی در نتیجه برخوردها و انفجارات ماین در چچنستان به قتل رسیده و 14 تن دیگر زخمی شدند. این مقام اظهار داشت طی 24 ساعت گذشته پوسته های فدرالی در چچنستان 20 بار مورد حمله جدای طلبان قرار گرفت. پیشوای صحبی مسلمان که دیروز در لندن دستگیر شد تعهد سپرده است که در مقابل استردادش به امریکا مجادله خواهد کرد. امریکا دیروز ابو حمزه مصری را به دست داشتن در تروریسم متهم کرد. امریکا از انگلستان می خواهد تا ابو حمزه را به امریکا تسلیم نماید. ابو حمزه از دیروز به این سو در توقیف انگلستان به سر می برد. مقامات امریکایی می گویند ابو حمزه به شمول حمایت از حمله گروگانگیری در سال 1988 میلادی در یمن و طرح‌ریزی تأسیس کمپ تربیوی القاعده در ایالت اوریگان امریکا با 11 اتهام مربوط به تروریسم در امریکا مطلوب است. پایان اخبار.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، در هر جایی که هستید سلام های گرم و صمیمی میزبانتان احمد شیبر را با همه همکارانم در این برنامه بپذیرید. در جریان مجله خبری این ساعت گزارش از افتتاح نهر چهار دره ولایت کندوز و چند پروژه آبیاری در ولایت بغلان داریم. در مورد وزیر آبیاری و محیط زیست افغانستان اظهار می دارد.
آمدن ما به اینجا بخاطر افتتاح بعضی پروژه آبیاری.
مطلب تحلیلی درباره جلسه ناتو در استانبول به نشر می‌سپاریم. مسئول کمیسیون انتخابات در شمال افغانستان برای رادیوی آزادی می‌گوید.
در ولایت سرپل امروز 30% حضور خانم‌ها 44% بوده. این یک مژده هست.
مروری بر جرایید و هفته‌نامه‌های کابل را پیشکش می‌کنیم. اما در آغاز به مناسبت روز جمعه مبارک یادداشت هفته دکتر عبداللطیف جلالی را با هم میشنویم.
اگر به روز توسل جوییم که بشریت از هر قوم و قبیله و از هر نژاد و تباری که باشند به گذشته عقیدگی خود مراجعه نماید و آنچه را در ارشاد پیامبران مرسل خدا به آنها رسانیده شده به کار بندند و این به کار بستن به مفهوم واقعی کلمه باشد، آنگاه جهانی خواهیم داشت که به مراتب از تفرقه ها و منازعات عاری خواهد. متاسفانه انسان خواسته و ناخواسته برای کسب منفعت دنیایی خود از پیروی هدایت طفره می رود که رهنمود دنیا و آخرت است و در آن تمایلات یک جانبه عینی و نفسی گنجایش ندارد و جنبه های ماده و معنا هر دو را در بر دارد. چرا پیروان عقاید مختلف در روی زمین این همه جبهه و موضع و طرف را در بین خود به وجود آورده و در بعضی از موارد حتی به نام عقیده و مذهب در برابر یکدیگر سفارایی می کنند؟ این نوع سلوک در رهنمودهای آسمانی و ارشادات الهی اصلا من است. بندگان خدا به مقصد زیست انسانی و پر از ارزش‌های اخلاقی و معنوی از آن برحذر داشته شدند. آنانی که از یک خدای واحد و تعلیمات او پیروی می کنند، آیا به این هم ملتفت هستند که ارشادات وی نقاضت پذیر نیست؟ آنچرا خدا مکلفیت دنیوی و اخروی یک کتله از بندگان خود می داند، در حقیقت با جامع بودن این هدایات و به علت عقلانیت آن بر همه مخلوقات محیط و بر مجموعه بشریت صدق می کند. اگر سلسله نسب پیامبران متعدد و یا اوقات ظهورشان در تاریخ از یک دیگر فاصله دارد، این فاصله زمانی نه دلیل تغییر اصول خدا در مورد ارشادات ذات واجب الوجود او. در فاصله های زمان هر چند یکی از بندگان صالح خداوند برای هدایت بندگان او به تجدید و تکمیل آنچه اسلاف این سلسله به مردم رسانیده و مرور زمان دستخوش غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته است و ارشاد تعلیمات مذکور که شکل تکرار و تأکید را دارد معذب شده و با کتب الهی و صحف و کتیبه‌های ارشادی و دعوت بندگان برای راست و طریقی که در گذشته نیز با آن توصیه پابندی شده است پرداختند. شکل تکرار و تأکید اصل است که رهنمودهای آن را که در یک فاصله زمانی معروض کمبود باشد با ظهور یک پیامبر دیگری آن را تکمیل نموده است، چنان که آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با تعلیمات آسمانی خود مکمل ادیان الهی، کفیل اخلاق بشری و جامع نعمات مادی برای همه بندگان خدا گردید و با پیغمبر آخر زمان موصول شد. کتاب الله محمدی یا آن هدایت نامه‌ای که بر پیغمبر بزرگوار اسلام نازل گردید جز در موارد محدود هدایات قدیم و نهایی خدا را تکمیل و تکرار. با موجودیت و ابدیت هدایات خدا، آیا میتوان قبول کرد پیروان ادیان مختلف و معتقد به خدای واحد با عوض قبول یکدیگر به حیث سالکان رای توحید و پرستش پروردگار یکتا در برابر همدیگر سفارایی کنند و زندگی اسلامی خود را فدای ستیزه انگیزی و خصومت ذات البینی نمایند؟ اشتراک عقیده در نظام بشری قطع نظر از این که همه به یک مبدع آفرینش تعلق می گیریم و از حضرت آدم جد علای بنی نوع انسان شروع می شود در صدهای بعدتر با اشتراک خون و قرابت بسیار نزدیک نیز توان بوده است، به این معنا که حضرت ابراهیم خلیل الله پیامبر است جد علای بنی اسرائیل و عرب شمرده می شود و که معمار کعبه قبله مسلمین است، از دو فرزندش اسحاق و اسماعیل این دو قوم بزرگ به وجود آورده است که هر دو از تعلیمات کتب مقدسه آسمانی پیروی نموده و به خدای واحد لاشریک معتقدند. باید اکیداً یادآور شویم که انتخاب قسمی در تعمیل هدایات آسمانی جواز ندارد که آنچه به میل ما باشد از آن پیروی و آنچه به بنی نوع دیگر ما تعلق پیدا کند آن را نادیده بگیریم. مکلفیت بندگان خدا که پیروی کتب و ادیان سماویان کلی است جز نمی پذیرد، باید به تعمیل تمام آن به صورت عام و تام پابند باشیم. خداوند دانا و بیناست و بر نیات و اعمال ما آگاه. یا او
دکتر محمد یوسف نورستانی وزیر آبیاری و حفظ محیط زیست در ولسوالی چهاردره ولایت کندز نهر را افتتاح کرد که در اثر آن بیش از 32 هزار جریب زمین آبیاری می شود. آقای نورستانی وزیر آبیاری و حفظ محیط زیست و برخی از مسئولین دوائر دولتی و مؤسسات غیر دولتی طی 3 روز در ولایت کندز و ولایت بغلان پروژه های خرد و بزرگ را افتتاح کردند و نام برده اظهار داشت که جامعه اروپایی 40 میلیون ایرو را جهت آبیاری زمین های زراعتی حوزه شمال شرق تخصیص داده است. در مورد شهر کندز نور محمد سهیم گزارش دارد که با صدای محمد یوسف نورستانی آغاز یافته است.
آمدن ما در اینجا به خاطر افتتاح بعضی پروژه های آبیاری است که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و با سرپرستی DEI که در راستشان جناب محترم وزیر صاحب اسبق معدن صنایع جناب طاب آصفی صاحب تشریف دارن، بعض پروژه هایی که از طرف DEI به پایه اکمال رسیده و امیدوار هستیم که در بلند بردن کیفیت زندگی مردم کندز و بغلان مصبر ثابت شود. طوری که ما شما میفهمید 80% مردم ما زندگیشان متکی به زراعت است و دولت هم در چارچوب پالیسی ملی خود مسائل آب، مدیریت و کنترل آب در یکی از اولویت های پروگرام های ملی خود قرار داده است. ما به سلسله اون پروگرام ها امروز به خاطر افتتاح بعضی پروژه های آبیاری اینجا آمدیم.
وزیر آبیاری همچنان افزود که با نظرداشت اهمیت ولایت شمال شرق در ساحه زراعت، جامعه اروپا حاضر شده است تا جهت آبیاری زمین های زراعتی آن 40 میلیون یورو همکاری نمایند. بنابراین تصمیم بران است تا ظرف 3 سال آینده در این ولایات 1200 پروژه خرد و بزرگ آبیاری بازسازی و یا جدیداً اعمار گردد. با اساس معلومات واصله وزیر آبیاری بعد از گشایش 4 پروژه آبیاری در ولایت بغلان من جمله پروژه نهر درقد، کلگای، بالادوری و گورگان پنجشنبه هفته جوزا ساعت 10 قبل از ظهر وارد کندز شده و در مراسم افتتاح پروژه نهر ولسوالی چهاردره اشتراک کردند. در این مراسم معاون والی کندز سید داوود هاشمی و جمع کثیری از مسئولین و دهاقین منطقه حضور داشتند. قابل یادآور است که پروژه نهر چهاردره که به همکاری مالی USAID آمریکا از طریق مؤسسه DEI ساخته شده است 70 کیلومتر طول دارد. این کانال نه تنها پاکاری شده است بلکه از سربند نهر که از دریای پلیخمری منشا میگیرد الی پنجه که نهر به 5 سطح تقسیم شده است دارای 32 دهنه تقسیم کننده یا حقابه با دروازه های کنترلی طور پخته و اساسی تکمیل شده است. به قول دهاقین با ساختمان و افتتاح این کانال بیش از 32 هزار هکتار زمین زیر آب آمده و الی آخرین نقطه آن که منطقه دغارق است آب کافی رسیده است. مصرف مجموعی این کانال با 500 هزار دلار آمریکایی میرسد. قابل یادآوری است که مؤسسه USAID مصرف پولی پروژه بند شهروان به فراز دریای آمورا نیز به عهده گرفته است که کار آن توسط مؤسسه DAI آغاز شده و قرار است ظرف یک سال به بهره برداری سپرده شود. گفته می شود که با اکمال این بند که در سرحد ولسوالی امام صاحب با تاجیکستان واقع است، 44 هزار هکتار زمین زیر آب خواهد آمد. نور محمد سهیم، رادیو آزادی، کندوز.
گزارشی بود از افتتاح چند پروژه آبیاری در ولایت بغلان و گشایش نهر ولسوالی چهاردره ولایت کندوز. بعد از اعلان رادیو مطلب تحلیلی در مورد جلسه عمومی ناتو در استانبول داریم، با ما باشید.
رادیو آزادی تهران،
رادیو آزادی ترکیه،
رادیو آزادی ایران،
رادیوی آزادی واشنگتن دی سی.
رادیوی آزادی از هر گوشه و کنار دنیا رویدادهای خبری را تقدیم می کند. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است به تاریخ 9 ماه سرطان برای دو روز جلسه عمومی پیمان 26 عضو ناتو در استانبول دایر شود. دو روز بعد از گردهمایی ناتو در عراق قدرت به عراقیان سپرده می شود. با در نظر داشت این اقدام، برخی از تحلیلگران به این باورند که در جلسه ناتو بر نقش ناتو در عراق مذاکرات جدی صورت نخواهد گرفت و به تناسب آن موضوع افغانستان بیشتر بررسی خواهد شد. روزنامه فاینانشل تایمز مقاله در مورد اجلاس استانبول به نشر سپرده است. نکات برجسته این مقاله را همکارم عبدالغفوری متین ترجمه کرده و تقدیم می کند.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ امریکا در شماره 27 مایمه یا 7 جوزای خود در مقاله زیر عنوان مشکلات افغانستان نقش جدید ناتو را به آزمایش می‌گذارد می نویسد. برگزاری اجلاس ناتو در ماه آینده در شهر استانبول ترکیه وقت بدی نیست و موضوع عمده و اساسی اجلاس دو روزه ناتو را یقین نقش جدید ناتو بعد از ختم جنگ سرد تشکیل خواهد داد. در اجلاس 26 عضوی ناتو کوشش به عمل خواهد آمد تا برای قوای 6500 نفری ناتو در افغانستان وسایل طبی، تیارات ترانسپورتی و سایر تجهیزات مورد ضرورت تهیه و تدارک کرده. پلان‌های وسیع ناتو درباره شرق میانه بزرگتر به علت پلان 5 فقره ای آمریکا در منطقه کمرنگ شد و نام‌های رهبران کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه از شرکت کردن در اجلاس استانبول نیز بیرون کشیده شد. در اجلاس استانبول بحث روی نقش ناتو در آینده عراق نیز معدود خواهد بود، زیرا دو روز بعد از اجلاس استانبول توجه رهبران جهان به انتقال حاکمیت سیاسی در عراق معطوف خواهد بود. بنان جای تعجب نخواهد بود که اتمسفر یا فضا در بروکسل مقر قماندانی ناتو مقدر و تاریک جلوه کند. اما آقای شیفر که کرسی سکرتر جنرال ناتو را در جنوری سال گذشته به عهده گرفت، فضای مقر ناتو را مقدر و تاریک نمی بیند و تلاش دارد تا اجلاس استانبول را مفید و ثمر بخش بگرداند. به گزارش روزنامه، سکرتر جنرال ناتو در نظر دارد تا مسائل عمده و حتی ناآرام کننده را در اجلاس استانبول مطرح کند، از جمله موضوع تأمین امنیت و تجهیزات مورد ضرورت قوای ناتو در افغانستان را. سکرتر جنرال ناتو همچنان در اجلاس استانبول موضوع پلانگذاری نظامی ماموریت‌های ناتو را در داخل و خارج اروپا و موضوع تمویل این قوا را مطرح خواهد نمود و از اعضای پیمان خواهد خواست آنچه از طرف پلانگذاران نظامی مطرح می شود باید از طرف کشورهای عضو به دست از گذاشته شود. سکرتر جنرال ناتو می گوید فهرستی وسیع و طویل از تانک ها، هلیکوپترها، عساکر، هواپیما و غیره تجهیزات وجود دارد، اما هیچ کدام برای ماموریت های خاص در دسترس قرار ندارد. آقای شیفر می گوید ارتباط درست میان آنچه پلانگذاری می شود و آنچه در دسترس قرار می گیرد وجود ندارد. بنان ضرور است تا اعضای پیمان در تعهداتشان مبنی بر تهیه منابع، عساکر و دیگر تجهیزاتشان پابند بمانند تا ناتو بتواند ماموریت های خود را به وجه حسن بجا کند. سکرتر جنرال ناتو می گوید اگر تصامیم و تعهدات سیاسی با تعهدات مالی توأم باشد، یعنی آنچه کشورها وعده می کنند بجا کنند، خلای کنونی از بین می رود و ناتو می تواند در ماموریت‌هایش موفق تر باشد. سکرتر جنرال ناتو می گوید کشورهای عضو منابع مالی و تجهیزات را برای عساکر مربوط قوای خودشان تهیه می دارند، اما بهتر خواهد بود تا قماندانی قوای ناتو منابع مشترک عمومی به دست داشته باشد. تا نیازمندی هایش را در وقت ضرورت خودش تامین نماید بدون آنکه به کشورهای عضو مراجعه کند و از آنها طالب تهیه تجهیزات شود. سکرتر جنرال ناتو از افغانستان مثال می آورد و می گوید این اولین بار است که ناتو وظایف تامین امنیت را در خارج از اروپا به عهده گرفته است. بناً ماموریت در افغانستان در حقیقت آزمایشی در برابر اعتبار ناتو پنداشته می شود. سکرتر جنرال ناتو امیدوار است اجلاس استانبول بتواند چراغ سبز را برای تهیه و تجهیزات مورد ضرورت قوای ناتو در افغانستان روشن کند تا این اولین ماموریت ناتو در خارج از اروپا موفقانه باشد.
مطلبی بود در مورد جلسه ناتو که قرار است به تاریخ 9 و 10 سرطان در استانبول برگزار شود. استادان پوهنتون بلخ تای گرد همایی دیروز روز معلم را تجلیل کردند و در جریان این محفل بر موضوع ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه و گفتگو پرداختند. در این محفل محمد نظری مسئول کمیسیون انتخابات در شمال افغانستان نیز اشتراک داشتند. خبرنگار رادیوی آزادی فیض‌الله قرداش مصاحبه با ایشان انجام داده و در آغاز پرسیده است در مورد جلسه جاری روشنی اندازید و درباره آخرین ارقام ثبت نام در 5 ولایت شمال سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان و فاریاب معلومات دهید. محمد نظری در جواب گفت:
تشکر. جایی که ما قرار داریم پوهنتون بلخ است. به خاطر تجلیل از روز معلم در اینجا گرد هم آمدیم. اشتراک کننده های محفل استادان پوهنتون بلخ و محصلان و دانشجویان هستند. با استفاده از تجلیل از روز معلم دوستانی و دستندرکارانی برنامه پیام هایی رم دارن به خاطر تشویق مردم به اخذ کارت رایدهی. یعنی اینجا روشنترین مردم سمت شمال جمع هستن. از اینها خواهش به عمل آمد که در ارتباطات یومیشان در محلات مسکونی و در بین مردم یا به تبلیغ بپردازن و مردم تشویق بکنن به اخذ کارت ها. و همچنان بخش دوم سوال شما برد می رسانم. تا 26 می در 5 ولایت شمال افغانستان مجموعا 99,679 تن واجدین شرایط رایدهی کارت ها را اخذ کردن، از جمله 54,041 نفر آن مردان هستند و 45,638 نفر آنها مربوط می شن به طبقه اوناست. ما قراری که شنیدیم در بعضی ولایات حوزه ها بسته شده، یعنی به این معنا که حوزه ها یا تغییر کرده یا بسته شده. سبب زیده کجا هست؟ دقیقا هر حوزه که باز شوه روزی او بسته هم میشه، اما بسته شدن به خاطر ختم توزیع پروسه توزیع کارت نیست. ما برنامه داریم که در هر حوزه مطابق نرم، مطابق پلان، واجدین شرایط از 2000 تا 2500 ثبت نام میکنه. هرگاه این رقم تکمیل شوه در همان روز حوزه ثبت نام بسته میشه و حوزه دیگری در همان منطقه و یا هم در جای نزدیکتری که اگر واجدین شرایط هنوز همه بعد کارت رایدهی موفق نشده باشند به خاطر پذیرش آنها حوزه های دیگری در اونجا باز میشن. به نظر شما به صفت یک متخصص و مسئول امیکار فعلا علاقه مردم چطور هست به اخذ کارت رایدهی نسبت به روزهای اول؟ هنوز کاملا برنامه ما انکشاف نیافته. ما اصلا در مراکز شهرها، یعنی در مراکز ولایت فعال هستیم. صرف در ولایت بلخ، در ولسوالی بلخ این ولایت مرکزهای ثبت نام ما باز هستند. پلانهای ما هست انکشاف میکنه به طرف ولسوالی ها. منتها به خدمت شما عرض میرسانم مردم کاملا از پروسه آگاه هستند. حضور مردم در حوزه های ثبت نام ما خیلی خوب هست. ما یک چیزی دیروز از جریان مشاهده دیده شد در ولایت سرپل امروز 30% حضور خانم ها 44% بوده است. این یک مژده هست، یک نمونه است از علاقمندی مردم. مردم به خوبی میتونن که به حوزه های اخذ کارت مراجعه بکنن و با صرف اندک وقت میتونن کارت را به دست بیارن. به طور خلاصه این محفلی امروزی شما در پوهنتون بلخ درباره انتخابات روی چه مسائل مثلا بحث صورت گرفت؟
این محفل به ارتباط روز معلم هست در پهلوی از تعلیمات مدنی دفتر صحاوی مزار کمیسیون مشترک انتخابات نیز به افتکار جسته بعضی فعالیت های رو راندازی کرد، از او جمله در مورد چگونگی عقص کارت رایدهی، حضور در حوزه های ثبت نام و چگونگی باز شدن حوزه های ثبت نام. در این موارد بر معسلان و دانشجویان و استادان معلومات داده شد و از آنها خواسته شد تا در این پروسه همکار باشند. در مورد تبلیغ چه نظر دارین؟ تبلیغات چطور است فعلاً؟ دقیقاً همه چیز بسته است به آگاهی مردم. ما هر قدر بتونیم از چگونگی پروسه و چگونگی اهمیت موضوع و اهمیت انتخابات مردم افغانستان آگاه ساخته بتونیم، به ما اندازه حضور مردم در حوزه های ثبت نام بیشتر خواهد بود. ما مطمئن هستین که استاندارد خود در عقص کارت رایدی پر کنیم؟ دقیقاً ما مطابق پلان عمل میکنیم و برنامه خود رو دنبال میکنیم. انشاءالله روزی دور نخواهد بود تمام واجدین شرایط در 5 ولایت شمال افغانستان همه صاحب کارت شوند.
مصاحبه بود با محمد نظری، مسئول کمیسیون انتخابات در شمال کشور. باز هم در مورد انتخابات، بعد از یک انتظار دیروز قانون انتخابات افغانستان در 11 فصل و 161 ماده از طرف رئیس دولت انتقالی افغانستان توشیح شد. این انتخابات که قرار است در ماه میزان برگزار شود تیان رئیس جمهوری آینده کشور و اعضای ولسی جرگه تعیین خواهند شد. هفته‌نامه ها و جراید این هفته کابل موضوع انتخابات را بیشتر بررسی کرده است. مروری بر این جراید را از بریشنا نظری میشنویم.
در هفته‌ای که گذشت جراید و هفته‌نامه‌های چاپ کابل بیشترین موضوعاتشان را به مسئله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و برخی مسائل دیگر که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آن رابطه دارد اختصاص داده بودند. هفته‌نامه چراغ در سرمقاله آخرین شماره خود زیر عنوان سرنوشت حکومت آینده آمریکا در کابل تعیین می‌شود، مسئله حوادث در افغانستان را در پیوند با پیروزی رئیس جمهور آمریکا در آن کشور خوانده و نوشته است که اهمیت انتخابات افغانستان قبل از مردم و کشور ما برای آقای بوش و کارگزاران سیاست آمریکا دارای اهمیت حیاتی است. نویسنده مطلب ابراز عقیده کرده است که هر حرکت در افغانستان باید با تدبیر صورت گیرد و در این راستا کشورهای دوست به شمول آمریکا از هر نوع پیشداوری و اعمال زور و فشار برای پیروزی کاندید مورد نظرشان بپرهیزند. جریده مجاهد که از سوی تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان منتشر می شود نیز در این رابطه اظهارات برهان الدین ربانی رهبر این تنظیم را به نشر سپرده که گفته است مردم افغانستان خود بهتر می دانند چگونه رهبر کشورشان را تعیین کنند. او همچنان گفته است در این قسمت کشورهایی که می خواهند دوست افغانستان باقی بمانند باید مداخله نکنند. هفته‌نامه اقتدار ملی در مطلب بحث پیرامون مسائل سیاسی و اوضاع جاری در افغانستان را که چند روز قبل به اشتراک برخی فعالین سیاسی در کابل صورت گرفت مورد توجه قرار داده و در این باره نوشته است این اولین بار است که سران سیاسی موجود در نشست نه پیرامون تقسیم چوکی‌های قدرت بلکه در مورد موضوعات ملی سخن گفتند. اقتدار ملی خواسته است تا به جای بازیگران سیاسی از کارشناسان امور سیاست در چنین بحث‌های دعوت گردد تا این بحث ها مؤثریت بیشتری داشته باشد. هفته‌نامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان به نشر می رسد نیز به این بحث اشاره نموده و گفته است اکثر سمینارهایی که در کابل دایر می شود کم مایه و کم نتیجه اند. نویسنده مطلب در هفته‌نامه مشارکت ملی همچنان گفته است که اشتراک کننده ها در چنین بحث ها باید اندیشمندان باشند و بحث ها از روی تحقیق و اندیشه صورت گیرد و موضوعات مورد بحث از قبل به دسترس دعوت شدگان گذاشته شود. در غیر آن بحث ها بی مغز، پراگنده و بی نتیجه خواهد بود. هفته‌نامه هریوا در مطلب زیر عنوان مشروعیت دولت در پرتو گذشت زمان درباره احتمال به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز نظر کرده و گفته است که در فاصله زمانی تا برگزاری انتخابات قدرت در سیطره حکومت فعلی باقی خواهد ماند. آیا این مسئله از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ جریده پخلاینه موضوع ضرورت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان به بررسی گرفته و گفته است که افغانها با وجود یک سلسله مشکلاتی که با قوای ائتلاف بین المللی دارند باز هم احتیاج به آنان دارند و از آنان می خواهند اهمیت اوضاع را در افغانستان درک نموده و به کمکهای خود ادامه بدهند. و هفته‌نامه کلید اظهارات دگروال خواجه سید نبی صدیقی را که در زندان‌های تحت کنترل آمریکایی‌ها در افغانستان زندانی بوده به نشر رسانده است. این افسر پلیس افغانستان بدرفتاری سربازان آمریکایی را به مقابل زندانیان افغان تایید کرده و حکایت‌های فراوانی را از دوران زندان به هفته‌نامه کلید بیان داشته، اما مسئله تجاوز جنسی را که برخی مطبوعات عنوان کرده‌اند رد کرده است. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
مروری بر جرایت و هفته‌نامه های کابل را شنیدید. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. برنامه های ما